ساعت 18 وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه میگوید اهداف جغرافیایی روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین تغییر کرده است. بازنشستگان معترض به وضعیت معیشتی بار دیگر در چند شهر ایران به خیابان آمدند. توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان امروز بعد از ظهر در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت اهداف جغرافیایی کشورش از تهاجم نظامی به اوکراین که او آن را عملیات ویژه نظامی خوانده، دیگر محدود به مناطق دونتسک و لوهانسک نیست. به گفته آقای لاوروف این تغییر رویکرد بدین معناست که روسیه هم اکنون اهداف جغرافیایی خود را در خرسون، زاپوروژیا و چند منطقه دیگر هم تعریف می‌کند و به گفته او روند دستیابی به این اهداف در جریان است. وزیر خارجه روسیه همچنین هشدار داده که در صورت ارائه تجهیزات دوربرد به کیف، اهداف جغرافیایی روسیه در اوکراین باز هم تغییر خواهد کرد. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از زمستان گذشته آغاز شد، همچنان در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد و بمباران تنها محدود به بازی جغرافیایی مورد اشاره سرگئی لاوروف نبوده، حتی مناطقی در غرب اوکراین را هم شامل شده است. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های حکومت و همچنین برخی مقامات سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها، پرداخت بدهی‌های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و همچنین اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه دولت درباره مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانسته و خواسته که دولت این مصوبه را اصلاح کند. و در بلژیک توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان عصر امروز چهارشنبه در پارلمان به رأی گذاشته می شود. تصویب این توافقنامه به وزارت دادگستری بلژیک اجازه می دهد محکومانی مانند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، را به کشورشان بازگرداند. در آستانه این رأی‌گیری و در پی اعتراض‌های شدید به این توافق، وزیر دادگستری بلژیک ایران را یک دولت شرور خواند، اما افزود که بلژیک انتخاب نمی کند که با چه کسی حرف بزند. احتمال می رود با تصویب این توافق اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، آزاد و به ایران بازگردانده شود. دست کم یک تبعه بلژیک در ایران زندانی است که احتمال می رود با تصویب این توافق او نیز به کشورش بازگردانده شود. اما دوباره برگردیم به ایران. انتشار یک ویدیو از برخورد یک واحد گشت ارشاد در شبکه‌های مجازی در روز سه‌شنبه بسیار خبرساز شد و واکنش‌های منفی به آن نیروی انتظامی را وادار کرد تا با اعلام خبر برخورد با سرتیم این گشت افکار عمومی را آرام کند. وبسایت امداد گزارش داده که حدود 30,000 زن با هشتگ‌های محجبه و مخالف اجبار حجابم و یا محجبه و مخالف گشت ارشادم به حجاب اجباری و گشت ارشاد اعتراض کنند. روزبه بلهری همکارم با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، در همین زمینه گفتگو کرده است.
اون چه که این روزها میبینیم از خانواده‌های مذهبی، چهره‌های مذهبی، چه زن چه مرد و زنان با حجاب که با زبان‌های مختلف، با ادبیات مختلف در شبکه‌های اجتماعی عملاً مقابل حجاب اجباری ایستادند، اولاً نشانه تفاوت نسل‌ها و دوران‌هاست. یعنی دیگه دهه 60 نیست، یعنی این نسل دیگه اون نسلی نیست که براش عادی باشه یا برای حکومت حقانیتی قائل باشه که بتونه با تکیه بر قدرت اون چیزی که خودش درست میپنداره رو به لحاظ عقیدتی و آیینی بر همه بخش‌های جامعه، حتی اونهایی که به معتقدات حکومت اعتقاد ندارن، اجبار بکنه، تحمیل بکنه و برای پوشیدن و نوشیدن اونها و سبک زندگیشون تعیین تکلیف بکنه. اما چون این روی کردی از طرف جامعه دینی و مذهبی، جدا از این که نشانه تغییر نسل و فصل، در این حال میتونه هم علت دینی داشته باشه هم علت اجتماعی. این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه های دینی بخواد متعرض دیگران بشه و یک نماد یا شعار دینی تبدیل بشه به نماد آزار، نماد تجاوز، نماد توحش. طبیعتاً این رو با دینی که آموخته و زیسته در تعارض میبینه. این علت دینی. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون این که از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن، آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرند یا از او فاصله بگیرند، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتاً دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن. این همون هشداری است که بعضی ها درباره آینده دادند و گفتند که نهایت این مسیر به اختلال در همزیستی اجتماعی ختم میشه و مسئول مستقیمش حکومت. این که چرا حکومت بر این وضعیت اصرار داره علی‌رغم این همه اعتراض به حجاب اجباری از اکثریت جامعه عموماً و حتی از جامعه دینی خصوصاً، ولی باز هم اصرار داره بر این رویه. بسیاری گفتند که دیوار حجاب از اون دیوارهایی است که اگر حکومت برش داره یا ازش عقب نشینی بکنه، سایر دیوارهاش هم فتح میشه. این رو هم مخالفان حجاب اجباری گفتن، هم مسئولان حکومت هم با تکیه بر چنین حرفی گفتن که اگر ما از حجاب عقب نشینی بکنیم، سایر سنگرهای نظام هم فرو می‌ریزه. اما من باور ندارم به این استدلال. تصور من این است که مدل حرکت جمهوری اسلامی در مواجهه با معترضان به حجاب اجباری همون الگویی است که در سایر رویارویی‌هاش با معترضان در پیش گرفته. شما یک مورد به من نشون بدید که جمهوری اسلامی در مواجهه با معترض پذیرفته باشه اعتراض او رو عقب نشینی کرده باشه. جمهوری اسلامی هویت خودش رو با لجبازی با مردم گره زده، یعنی به کارگران که میرسه همون کاری رو میکنه که با معلمان میکنه، همون کاری رو میکنه که با دانشجویان میکنه در اعتراضاتشون، همون کاری رو میکنه که با معترضان به حجاب اجباری میکنه، همون کاری رو میکنه که در ماجرای مذاکرات بین المللی و معاهدات بین المللی در پیش گرفته. و تفاوت حکومت و جامعه ما در همین جاست. جامعه نسل به نسل فهمیده تر شده، بالغ تر شده، در راه‌ها و شعارهای پیشین اندیشه کرده، تأمل کرده، یا اصلا بدون اندیشه و تأمل در تجربه روزمره به یک چیزهایی رسیده، غریزی به یک نتایجی رسیده. حکومت نه از طریق غریزه، نه از طریق اندیشه و تأمل، نه از طریق تجربه، نه از طریق نصیحت دیگران و نه از طریق درس‌ها و عبرت‌های تاریخ نیاموخته که لجبازی مقاومت نیست به باد دادن منافع یک سرزمین و یک ملت.
صدای محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه را میشنیدید. اما 5 شهروند بهایی روز سه‌شنبه در شیراز بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در هفته‌های اخیر در این شهر و همچنین در بجنود صورت گرفته. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، درباره موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در شهر شیراز و سایر نقاط ایران سوال کردم.
در یک دو ماه گذشته آزار اذیت بهائیان و دستگیری های بهائیان در شهرهای مختلف مخصوصا در شیراز گسترش داشته و حتی در یک ماه گذشته ما بیشتر از 44 بهائی در ایران یا دستگیر شدن یا به حکم های خیلی سنگین محکوم شدن و متاسفانه این نشون میده که آزار اذیت بهائیان در ایران زیاد شده و وارد یک موج جدیدی از این سرکوب ها هستیم.
این موج جدیدی که شما هم اشاره کردید دلیلش چی هست؟ اتفاق خاصی افتاده؟ چرا به یک باره به این شدت افزایش یافته در این مقطع زمانی؟
توی این چندین دهه که بهائیان در ایران آزار اذیت شدن، بعد از پیدایش جمهوری اسلامی تا الان، همیشه فراز و نشیب‌هایی در این آزار اذیت‌ها بوده و همیشه هم دلیلش رو نمی‌دونیم که چه دلیلی برای این فراز و نشیب‌ها بوده. اما یک چیزی که مشخص هست این است که حکومت ایران هر زمان که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی خودش بیشتر احساس می‌کنه، به نظر می‌رسه که بهائیان رو به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنه و به جای دقیقاً پرداختن به حل مشکلات کشور که مسئولیت اصلی و اولیه هر دولتی هست و مسئولیت اصلی اونها هست، منابع انسانی و مالی بسیار زیادی رو صرف آزار اذیت بهائیان بیگناه ایران میکنه و بدون جرم و واقعا بدون هیچ دلیلی اونها رو دستگیر و آزار اذیت میکنه. و ما این رو در این 4 دهه دیدیم که همیشه بهائیان به عنوان سپر بلا در ایران استفاده شدن.
خانم فهندش، طی هفته ها و ماه های اخیر موج بازداشت‌ها در شیراز خیلی بیشتر بوده. ما در شهرهای مختلف دیگر هم این مسائل رو داریم، ولی چرا وضعیت بهائیان در شیراز به این شدت حاده و چرا اونجا بازداشت‌ها بیشتر از جاهای دیگه است؟
بله، ما دقیقاً نمی‌دونیم چرا بهائیان شیراز به این شدت مورد آزار اذیت قرار می‌گیرن، ولی البته واضحه که آزار اذیت بهائیان در شیراز یعنی سابقه تاریخی داره. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه که شیراز در حقیقت محل تولد دیانت بهایی هست و دیانت بهایی در حقیقت در شیراز شروع شد و شاید دولت ایران سعی میکنه که با این آزار اذیت ها محل تولد تاریخ بهایی رو هدف قرار بده. و حتی ما شاهد بودیم که در اوایل انقلاب شهر شیراز یکی از اولین شهرهایی در ایران بود که سرکوب های شدیدی شد از بهاییان در اونجا و حتی منزل حضرت باب که در اونجا بود و مکان مقدس و تاریخ برای همه بهائیان جهان هست تخریب و مصادره شد و در اون محل مسجد بزرگی ساخته شد. و البته ناگفته نماند که آزار اذیت بهائیان در همه شهرهای ایران هست، ولی دلیل مورد هدف بودن شهر شیراز به خصوص ممکنه که یکی از دلایلش این باشه.
شما گفتید که حکومت ایران شهروندان بیگناه بهایی رو به این شکل سرکوب میکنه و آزار و اذیت میکنه. حکومت ایران مدعی هستش که شهروندان بهایی تبلیغات دینی میکنن و به این دلیل با اونها برخورد میکنه. شما چی فکر میکنید؟
وقتی که توی احکام صادره برای یک بهایی نوشته شده عضویت در جامعه بهایی، این دیگه هیچ ربطی به تبلیغ دیانت بهایی نداره و هر بهایی که در ایران مورد آزار اذیت قرار میگیره فقط به دلیل داشتن اعتقاداتشون هست، نه به هیچ دلیل دیگه ای. کودکانی که در مدارس آزار اذیت میشن چه دلیل دیگه ممکنه داشته باشه به جز این که در خانواده های بهایی به دنیا اومدن؟ بهاییانی که جوانان بهایی که به دانشگاه میرن و هیچ حرفی هم در مورد دینشون نمیزنن و حتی اسنادی که ما داریم که توش نوشته شده که شخص بهایی اجازه رفتن به دانشگاه و یا حق کار در مجامع عمومی نداره وقتی که مشخص شد که شخص بهایی هست، این هیچ ربطی به تبلیغ نداره و فقط به دقیقت هویت آدم ها رو مورد هدف قرار داده و فقط بهایی بودن این افراد هست که برای دولت ایران مشکل هست. همونطوری که در اوایل انقلاب هم ما دیدیم به بهائیان گفته میشد که بین بهائی بودن و از دیانت باهائی خارج شدن یکیش رو انتخاب بکنن. و همیشه مشکل دیانت باهائی و باهائیان بوده که باهائی نباشن و دلیل اصلیش این هست.
صدای سیمین فرندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو را می شنیدید و با همین مصاحبه می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. در بخش‌های دیگر خبری و جزئیات بیشتر اخبار را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.